رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، اخبار امروز از رادیو آزادی را من طاهری سفر تقدیم میکنم. در ترکیه روز 16 اپریل رای دهی عمومی درباره اصلاح کنستیتوسیا و یا قانون اساسی برگزار می شود و ممکن است بعد از آن نظام حکومت داری در کشور تغییر یابد و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور فعلی 10 سال دیگر در قدرت بماند. با قانون اساسی ترکیه 18 تغییر و اضافه ها وارد کردند که بر اساس آنها صلاحیت های پارلمان کم می شود، مقام نخست وزیر از بین می رود و صلاحیت های رئیس جمهور می افزاید و او صاحب حق بیشترین نظارت بر نظام دادگاهی می شود. تنه دزلوئتا، رهبر ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا، روز 16 اپریل در باره رای پرسی گفت: او میگوید ماموریت ما ارزیابی جریان رای پرسی است که آیا مطابق با معیارهای بین المللی، معیارهای سازمان امنیت و همکاری اروپا و تعهدات ترکیه در برابر شورای اروپا و هم مطابقت آن با قانونهای کشور صورت میگیرد. نظرسنجی‌ها در آستانه رای پرسی نشان دادند که اندک بیشتر از نصف مردم در ترکیه طرفدار اصلاح قانون اساسی بودند. در صورت قبول اصلاحات در نظام اداره ترکیه تغییر به عمل می آید که زمان تأسیس این کشور در سال 1923 دیدن نشده است. به دنبال پرتاب بزرگترین بمب در افغانستان که تقریبا 100 تندرو را کشت، هربرت مکمستر، مشاور امنیت ملی در حکومت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا وارد افغانستان شد. قرار است او روز 16 اپریل با مقامات افغانستان دیدار و ملاقات کند و در زمانی که حکومت دونالد ترامپ سیاست آمریکا در برابر افغانستان را بررسی دارد. روز 13 اپریل نیروهای آمریکایی در ولایت ننگرهار برای محو نقب‌های گروهی به نام دولت اسلامی بار اول بمب غیر هسته‌ای بزرگی را به کار بردند و دست کم 100 جنگجو را کشتند. رئیس جمهور ایالات متحده تا کنون به آینده سیاست کشور در افغانستان که آنجا 8400 سرباز دارد روشنی نانداخته است. فرمانده نیروهای آمریکا در افغانستان گفته است که آنها به چند هزار سرباز اضافی در افغانستان نیاز دارند تا در جنگ با طالبان پیشرفت حاصل شود. ارتش آمریکا گفت یک تلاش کره شمالی برای پرتاب موشک در صبح 16 اپریل ناکام شده است و خود موشک پیش از پرتاب ترکیده است. ارتش آمریکا که در کره جنوبی سرباز دارد گفت تلاش ناکام برای پرتاب موشک چند ساعت پیش از سفری برنامه‌ریزی شده مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، به سئول صورت گرفت. ستاد فرماندهی نیروهای آمریکا در اقیانوسیه گفت که ارتش آمریکا به عهدش برای همکاری نزدیک با متفقان ما در کره جنوبی و ژاپن برای تامین امنیت صادق است. پیش از بیانیه نیروهای آمریکایی، مقامات کره جنوبی هم گفتند که کره شمالی خواسته است یک موشک نو اینو معلوم را از منطقه سینپا در ولایت همکیونگ جنوبی پرتاب کند، ولی نتوانسته است. تلاش برای پرتاب موشک در حال است که نگرانی ها از احتمال آزمایش نوی اتمی و یا موشک دورپرواز در کره شمالی زیادتر شده است. یک ساکنی ناحیه واسه هنگام جمع‌آوری علف‌های بهاری از کوه افتاده هلاک شده است. مظفر صمدوی 30 ساله از دهه چهارباغ جماعت خدای رجبوی ناحیه روز 15 اپریل هنگام چیدن تاران در کوههای جماعت دشت جوم در ناحیه شمسدین شاهین شورآباد پیشین افتاده و در جای حادثه جان داده است. جمالالدین کرموف، رئیس جماعت خدای رجب، روز 16 اپریل به رادیو آزادی گفت مظفر صمدوف همراه برادر و پدرش به فروش علف‌های بهاری مشغول بود و آن را از کوه چیده می‌فروختند. همدیهگان مظفر صمدوف گفتند که از او 3 فرزند باقی مانده است. با انجام مهلت ثبت نام داوطلبان کرسی ریاست جمهوری در ایران، بیشتر از 1600 نفر در کمیسیون انتخاباتی ثبت نام شدند. یکی از آنهایی که چند ساعت قبل از انجام مهلت خود را ثبت نام کرد، محمد باقر قالیباف، شهردار 55 ساله تهران بود. وزارت امور داخلی ایران اسحاق جهانگیری، معاون رئیس جمهور، را هم به حیث داوطلبی کرسی رئیس جمهور ثبت نام کرد. مقامات میگویند در مجموع 1636 نفر از جمله 137 زن خود را به حیث داوطلب شرکت در انتخابات ریاست جمهوری در روز 19 می ثبت نام کردند. و شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی آزادی نقطه org.
حرف ها را یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه org. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه org.
مقامات از خانواده عبدالحلیم نظرزاده معاون سابق وزارت دفاع تاجیکستان تقاضا کردند که منزل استقامتی خود را خالی کنند. آنها میگویند که این منزل به نفع دولت مصادره شده است. جزئیات خبر را من کیومرسی عطا برایتان میگویم. خانواده عبدالحلیم نظرزاده فرمانده آشوبگر و کشته شده تاجیک میگویند مقامات از آنها خواستند که خانه استقامتشان در دوشنبه را خالی کنند وگرنه مجبوری از آنجا بیرون کرده خواهند شد. دخترش فیضی‌گل نظرآور روز 16 اپریل به رادیوی آزادی گفت مقامات انتظامی و از دیگر نهادهای دولتی هفته گذشته به خانهشان در کوچه احمدی دانش در ناحیه شاهمنصور پایتخت آمدند و حکم مصادره خانه را نشان دادند. او گفت
14 هم روز کنکرت میامدن گفتن که مقصد به خانه را شما باید خالی کنید. پیشه 14 هم روز آمده خانه های مقصد دیده برو آمدن و صورت گرفتن رستن. روز 14 هم آمده در آمدن و گفتن که خانه تمام ایوزه باور یسته به دواز داشته گه.
فیضی‌گل نظرآور میگوید در این حوالی سه خانواده از جمله او و فرزندانش، همسری برادرش و مادرش در مجموع 13 نفر زندگی میکنند. در این حوالی همسر و فرزندان بختیار نظر و فرزند 28 ساله عبدالحلیم نظرزاده هم زندگی دارند که او را با گناه دعوت عموی برای تغییر ساخت کنستیتوسیونی و دعوت برای بی‌ترتیبی های عموی به 22 سال زندان محکوم کردند. فیضی‌گل نظرآور گفت برای شکایت به دادستانی کل و دادگاه عالی و دیگر مقامات مراجعه کردند اما تا حال به نتیجه بود است و افزود
بعد ما سه مو کجو بریم. ما در خانه همگی با کودکو 13 نفر سه اویله ایم. ما کجو بریم که گفتن که ما ایرا هیچی وی کده نمیتونیم کجوی که میره نمیره خزه بریم دوتونه بیویم. این روز در اشتابی وی دواز بشتگی است.
عبدالحلیم نظرزاده معاون سابق وزیر دفاع و ژنرال سابق که به آشوب مسلحانه در روز 4 سپتامبر سال 2015 هم در دوشنبه متهم شد، 12 روز بعد از این آشوب در دره رامیت در نزدیکی پایتخت با چندی از همراهانش در عملیات نیروهای دولتی کشته شد. مقامات تاجیکستان هنوز قضیه مصادره حوله عبدالحلیم نظرزاده و فرزندانش را شرح ندادند، اما بعد از این آشوب گفته بودند که معاون سابق وزیر دفاع مالکیت زیاد دارد. از جمله به گفته آنها عبدالحلیم نظرزاده 9 کارخانه، 9 منزل استقامتی، 56 ماشین گوناگون و دیگر اموال غیر منقول داشته است که معامله با آنها در جریان تفتیشات ممنوع شده بود. آشوب عبدالحلیم نظرزاده یکی از صحیفه‌های سیاه در تاریخ تاجیکستان بعد انجام جنگ داخلی به حساب می رود. بعد از این آشوب حکومت تاجیکستان حزب نهضت اسلامی یگانه حزب اسلامی در قلمرو آسیای مرکزی را هدایتگر و تحریض آشوب نمود و فعالیت آن را ممنوع کرد. ادعایی که رهبریت این حزب ممنوع در خارج قبول ندارند و میگویند که قضیه عبدالحلیم نظرزاده بهانه خوبی برای کنار زدن آنها از صحنه سیاسی کشور بود.
نفسی تازه میخواهم.
دری آزادی را کشایید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
تاجیکستان برای ادامه مذاکرات با روسیه در مسئله پرواز هواپیماها 10 روز فرصت خواسته است. خبرگزاری تاس میگوید قرار است مذاکرات تاجیکستان و روسیه روز 22 اپریل امسال از سر گرفته شود. مذاکرات اوایل هفته جاری جانب ها در مسکو بدون نتیجه انجام یافت. تفصیلات موضوع را من مردان محمد گزارش میدهم. والری اکولوف معاون وزیر نقلیات روسیه روز 13 اپریل به خبرنگاران گفته است که فعلا در مذاکرات تنفس اعلان شده است. هیئت رسمی تاجیکستان روز 12 اپریل از روسیه به دوشنبه برگشت، در حالی که مسئولان وزارت نقلیات تاجیکستان از شرح جزئیات مذاکرات خودداری میکنند. ظاهرا جانب ها نتوانستند در اطراف مسائل مورد بحث به توافق برسند. شیرعلی گنجزاده معاون وزیر نقلیات و رهبر هیئت تاجیکستان در مذاکرات مسکو روز 13 اپریل در صحبت با رادیو آزادی گفت مذاکرات وارد بن‌بست نشده و بعداً ادامه خواهد کرد.
ما گرفتیم در وقت گرفتیم در اخی اول گفته شده انجام نرسد وقت گرفتیم.
الکساندر والکوف کارمند دفتر مطبوعات وزارت نقلیات روسیه نیز در صحبت تلفنی با رادیو آزادی از شرح تفصیلات مذاکرات هیئت های هوانوردی تاجیکستان و روسیه خودداری کرد. افزون بر این در وبسایت این وزارت در مورد برگزاری این مذاکرات اصلا اطلاعی نشر نشده است. تاجیکستان و روسیه بیش از 3 ماه باز بر سر اجازه پرواز هواپیماهای شرکت روسی یمال از فرودگاه ژوکوفسک ولایت مسکو به شهرهای دوشنبه و خوجند بحث دارند. تا کنون چند دور مذاکرات در دوشنبه مسکو برگزار شده، اما جانب ها نتوانستند در این مورد به نتیجه مثبت برسند. طرف روسیه میخواهد هواپیماهای یمال در هفته 7 بار به پایتخت و شمال کشور پروازها انجام دهد، اما جانب تاجیکستان میگوید باید شمار پروازهای هواپیمای این شرکت در هفته 2 بار باشد و روسیه با طلب وارد بازار هوای این کشور شدن شرکت نوی یمال مقررات برابری یا پاریتت را در شمار پروازها نقض میکند. با باور ابراهیم جابیروف کارشناس مسائل هوانوردی، چنین پاریتت نه تنها در شمار پروازها بلکه در تعیین قیمت بلیت هواپیماها نیز رعایت شود. وی گفت
این نرخ هم باید یک جویگی باید بین همین شرکت ها معین کرده شود، باید موافقه شود. نرخ ها ویو طرف ویو پس میکنن، ما میدونیم که ویو غزیره در نرخ پس میکنن، یعنی که ممکن ریسو فایده نگیر، نرخ پس میکنن با اون مقصدی که ایجه کنکرین رقوبت یک شرکت های بین بدن و باید در وینده شرکت پروگو بجرو کنن.
در همین حال از فرودگاه بین‌المللی دوشنبه به رادیو آزادی خبر دادند که فعلا در پرواز هواپیماهای شرکت‌های روسیه به دوشنبه تغییرات رخ نداده و پروازها طبق جدول رسمی انجام می‌شوند. سالانه نه کمتر از 1 میلیون اهالی قابل کار تاجیکستان برای کار و زندگی به روسیه می‌روند و سال‌های اخیر هواپیما از عمده‌ترین وسیله رسیدن مهاجران تاجیک به روسیه شده است. این وضع تجارت شرکت های هوایی را گرم نگاه می دارد و آنها در امر جلب مشتری بیشتر از روی قانون بازار عمل کرده قیمت بلیت پرواز را هم مناسب به کسی مهاجران می کنند. تفاوت قیمت پرواز ها گاهی از 3 تا 4 برابر را تشکیل داده ناگزیر شرکت ها را در شرایط رقابت شدید قرار می دهد. بحث قریب نیم ساله تاجیکستان و روسیه بر سر پروازها از نظر ناظران یکی از طولانی ترین در تاریخ روابط این دو کشور صاحب استقلال است و به فرق از برخی از اختلاف های لفظی گذشته این نوبت کسی نتیجه این بحث ها را پیشگویی کردن نمی تواند.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
صحبتی نوبتی برنامه درباره رای پرسی ترکیه است که روز 16 اپریل برای اصلاح قانون اساسی و یا کنستیتوسیه صورت می‌گیرد. این رای پرسی در داخل و خارج ترکیه منتقدان زیاد دارد، چون به گفته منتقدان قدرت و صلاحیت‌های زیادی را در دست یک کس و رئیس جمهوری فعلی رجب طیب اردوغان می‌دهد. اصلاح قانون اساسی هم پیشنهاد رجب طیب اردوغان است و به گفته او هدف از آن تامین ثبات سیاسی در کشور است که حالا نظام اداره پارلمانی دارد. درباره این رای پرسی بحث برانگیز صحبتی داریم با عباس جوادی، مدیر منطقوی رادیوی آزادی.
آقای جوادی، به برنامه ما خوش آمدید. و با نزدیکتر آمدن روز رای پرسی، نظرسنجی ها چی را نشان می دهند؟ ممکن است مردم به طرفدار اصلاح قانون اساسی رای بدهند یا مخالفان بیشتر؟
سازمان های نظر پرسی در ترکیه نتیجه های مختلفی می دهند و روزنامه‌ها و مدیای اروپای غربی بر این نظر هستند که این نظرپرسی هایی که در ترکیه انجام میگیرند زیاد قابل اعتماد نیستند، به خاطر اینکه چند جهت. یکم به این سبب که اکثر این سازمان هایی که نظرپرسی میکنند، رای پرسی میکنند قبل از انتخابات، تندنسی های سیاسی دارند و وابسته به گروه های سیاسی، احزاب سیاسی هستند. و از طرف دیگر اکثر اینها ترانسپرنت نیستند، آشکار شفاف نیستند، یعنی نمیگویند که از جهت مالی از طرف کی تامین میشوند، پول میگیرند، از کی پول میگیرند، یا مثلا این رای پرسی رو از چه طریقی میکنند، از طریق تلفن شخصی در کدام جاها میکنن این. و معلوم میشه که هر کس با هدفی که از پیش از رای پرسی برای خودش گذاشته است نتیجه گیری میکنه. دو تاش نشان میدن که گویا آری اکثریت خواهد آورد، سومی نشان میده که نه بیشتر خواهد بود. بنابراین ما زیاد واقعا نمیتونیم اعتماد کنیم به این نتیجه.
آقای جهادی، واقعا در ترکیه حالا هم وضع فوق العاده است که بعد از تبدیلات نفرجام دولتی اعلان شد، مگر برگزاری انتخابات در چنین شرایطی در حالت وضع فوق العاده درست هست، مشکلاتی نداره؟
خب این هر کس نظر سیاسی دارد در این مورد. اگر از من بپرسید، بدون اینکه جانب یکون حزبی رو من بخوام بگیرم و یا اصلا اصولا منفعتی هم در این کار ندارم، ولی ببینید در شرایطی که بعد از این اصطلاح تبدلات نظامی و یا ادعای تبدلات نظامی، قریب 500 هزار نفر از کارمندان دولت اخراج شدن، در این شرایط و شرایطی که هر کسی رو که صدای مخالفت رو در بیارد بلند کند، با عنوان اینکه شما هم طرفدار تبدلات نظامی هستید، طرفدار گولن هستید و تهدید میکنن، در این شرایط واقعا انتخابات چی هست؟ خیلی میتوند واقعا این منصفانه و درست باشد؟ جای شک دارد.
اگر مردم مخالف رای بدهند در رای پرسی،
طوری که ما آقای اردوغان رو میشناسیم هیچ چیز نمیشه. چون که تا حالا گفتن اردوغان بدون اینکه این قانون هم باشد، رفرندوم شده باشد، کانستیتوشن قانون اساسی عوض شده باشد، به عنوان حاکم مطلق ترکیه تا حالا بیشتر از 10 سال است که عمل کرده است. اگر نه بگویند هم همون کارو خواهد که ادامه خواهد داد، ولی حالا ببینیم چه خواهد شد.
مقامات انتظامی ولایت ختنان از تحصیل غیرقانونی حدود 130 تن ساکنان جنوب تاجیکستان در مدارس اسلامی کشورهای خارجی اظهار نگرانی کرده و این را خطر به ثبات و امنیت کشور دانسته است. تفصیلات بیشتر این موضوع را در گزارش من آرزوی کریمی شنوید. جنرال اسکندر صالح‌زاده، سابق معاون وزیر کارهای داخله و حالا سردار ریاست کارهای داخلی ولایت ختنان، در سلسله ملاقاتهایش با ساکنان در شهر و نواحی ولایت از تحصیل غیرقانونی 128 ساکنی این ولایت در خارج تاجیکستان انتقاد کرد و از والدین آنها خواست است تا جهت برگردانیدن فرزندانشان به طرف نباشند.
فراموش ما باید نکنیم که آغازی شامل شوی همین جوانای ما، شهروندای ما در گروه های تروریستی افرادگرایی خصوصا در سوریه عراق سر شد. زمینشون همون نفرهایی که غیر رسمی رفتن در مملکت های خارج کشور تحصیل کردن، جوانایی که تحصیلات های غیر رسمی در خارج کشور میگیرن از جانب گروه های علایده، دولت های علایده از جهت مالیوی دستگیری میابند.
اظهار نظر اسکندر صالح‌زاده در مورد جوانان تاجیکی که در مدارس اسلامی کشورهای خارجی غیر قانونی تحصیل میکنند در حال است که طبق فرمان رئیس جمهور تاجیکستان باید کلیه شهروندان تاجیکستان که در خارج کشور غیر قانونی تحصیل میکردند الکی تا سال 2010 به وطن برگردانیده میشدند. طبق اطلاع ریاست کارهای داخلی ولایت ختنان، حدود 1500 هزار ساکن این ولایت که در مدارس اسلامی غیر قانونی تحصیل داشتند 1334 نفر برگردانیده شده و حدود 130 نفر دیگر همچنان در خارجند. 6 نفر این جوانان از ناحیه عبدالرحمن جامی بودند که مقامات والدین آنها را زود برای بازپرسی دعوت میکند. ظریفه مفقیروه، مادر 64 ساله ای، قربان علی فقیروی 30 ساله، برای تحصیل پسرش در قاهره مصر به مقامات معلومات میدهد.
یک نهده یک با ایوان میکنن خیلی همین شرایط چه میگم همین گپ رو خیلی رفتگی و دیدگی من میگم میگم خیلی چه بچه من تینج بونده سوده خیلی ریچورا چی میکنم بگوش که بیویم میگم خیلی من مادرم همین دکلم چیه میگم خیلی میرم مسلحت میگم تلفنش میگم گم میزنم هر که ایدستی ما همه قمیه.
همزمان ظریفه ما فقیر و میگوید که فرزندش حالا برای بازگشت آماده نیست چون تحصیل او برای کسی مشکل نمیسازد. این هم در حال است که ظریفه موفقی و سال 2012 برای دیدن پسرش به قاهره سفر کرد و دید که شرایط تحصیل و زندگی پسرش خوب است. زمانی که حکومت اکثریت جوانان را به وطن برگردانید، تصمیم این بود که آنها برای ادامه تحصیل در دانشکده و دانشگاه های کشور تأمین خواهند شد. البته قسمت از آنها به دانشکده و دانشگاه ها همراه کرده شدند و تحصیل را ادامه دادند. از این رو حکومت برای برگردانیدن این جوانان توجه بیشتر کرد نسبت به آنکه در فکر نگهداری آنها باشد. این بود که جوانانی که نتوانسته به دانشگاه ها راه یابند باز دوباره ترک وطن کردند. همکنون مقامات با گذشت چند سال از این فرمان باز هم بانگی استیراب می زند که حضور یا تحصیل شهروندانش در مدارس اسلامی کشورهای اسلامی مایه نگرانی و حتی خطر و تهدید به امنیت کشور است.
آزادی نقطه آرگ ویب سایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ ویب سایتی آزاده خبری در اینترنت.
کارمندان پلیس در ولایت سوخت شادمانقل توقوزبایف آموزگار 58 ساله یک مکتب ناحیه شهرستان را برای نگهداری غیرقانونی سلاح و فروش آن بازداشت کردند. توقوزبایف روز 12 اپریل زمانی از سوی کارمندان پلیس بازداشت شد که میخواست دو سلاح افتوماتی کلاشنیکوف و کمان یک میله رخپیچ تاز را بفروشد. من معصوم محمد رجب جزئیات بیشتری این مطلب را از شهر خوجند گزارش می دهم. تشخیص پلیس سلاحی از معلم توقوزبایف مصادره شده را کارشایم گفته است. در حال حاضر مقامات علیه این آموزگار طبق ماده 195 کدکس جنایی تاجیکستان غیر قانونی نگاه داشتن سلاح پرونده جنایتی باز کردند. قانونهای تاجیکستان برای اختیاری سپردن سلاح شخص را از جوابگری جنایی آزاد میکنند، اما در صورت غیر به مجرم جزای جریمه از 1 تا 2 هزار نشان دهنده برای حسابها یا از 3 تا 7 سال زندان تهدید میکند. خود این آموزگار در بازپرسی اولیه گفته است که این سلاح ها را سال 1999 زمانی به حیث جنگلبان کار کردنش پیدا کرده در غار پنهان نمود و به مقامات خبر نداد. اخیراً برای اسلحه‌اش خریدار پیدا کرد و آنها را به او فروخت و در نهایت به چنگ کارمندان پلیس افتاد. به گفته منابع پلیس خریدار اسلحه آموزگار شرطی و کارمند پلیس بود. محسن یوسف آف کارمند بخش مطبوعات ریاست کارهای داخلی سوخت میگوید که آموزگار توقوزبایف در برابر نگه داشتن اسلحه آن را به فروش گذاشت و این عمل او را همچون فروشنده اسلحه نیز جلوه میدهد. او روز 13 اپریل در صحبت با رادیوی آزادی افزود:
توسط اسلحه‌های مذکور صادر شدن دیگر جنایت‌ها علاقمندی گمانبر شونده به گروه‌های متشکل جنایی در رفت حرکت‌های تفتیشاتی و اپراتیوی تشخیصی معین خواهد شد.
ولی همسایه‌ها و همکاران و نزدیکان آموزگار توقوزبایف از او همچون انسان خوب و زحمتکش نام می‌برند که قبلا به هیچ گونه قانون شکنی دست نزده است. حبیب نخریف مدیر مکتب رقم 10 شهرک شهرستان روز 13 اپریل در صحبت با رادیوی آزادی گفت که شادمانقل توقوزبایف از سال 1984 به حیث آموزگار ورزش کار میکرد و قبلی او توقوزبایف حدود 30 سال سابقه کار آموزگاری دارد و بین همکارانش صاحب احترام میباشد. او افزود: نورالله رجبوف یک هممحله توقوزبایف میگوید این آموزگار همسر و 5 فرزند دارد که 3 نفری آنها عائله دارند. او می افزاید:
ابرازور بچه کلکوی بود، طالبان بود، همین گوشتی ایلیا وای نکرد، دیگر همین گروه ها بود، این خیلی دفعش نبوده با.
در حال حاضر آموزگار 58 ساله به حبس پیشکی گرفته شده است. پلیسی استرافشان علیه او با اتهام غیرقانونی نگه داشتن سلاح پرونده باز کرده است و تفتیش آن را پیش می‌برد. معرکه جمع‌آوری سلاح‌های غیرقانونی با فرمان رئیس جمهور تاجیکستان درباره اختیاراً سپاریدن و مصادره نمودن سلاح، لوازمات جنگی و تکنیکای حربی از اهالی تاجیکستان از 2 دکمبر سال 1994 به این سو ادامه دارد. طبق اطلاع رسمی تا به امروز حدود 35 هزار سلاح نوع گوناگون مصادره شده است. قسمت عمده این سلاح ها از نواحی وحدت و اطراف دوشنبه، ولایت ختلان و وادی رشت که در زمان جنگ شهروندی محل بروز گروه های مسلح محسوب می یافتند جمع آوری شدند.
از وضع آب و هوا
تا جزئیات قانون های نو،
از شکایت تا تعریف،
از درخواست تا دعوا،
یگان سوال شما بی جواب نخواهد ماند اگر این همه رو با اسکایپ
در شکل متن، صدا یا پیام ویدیویی به رادیو آزادی فرستید.
آزادی.اسکایپ، آسان ترین راهی تماس با آزادی.
آزادی.اسکایپ،
آسان ترین راهی تماس با آزادی.
رحم اقصخالوف، ساکن روستای دوردست راشور و وادی برتنگ، دیروز آخرین درزه ذخیره که را به یگانه برزگاوش داد و روز دیگرش آن را ضبط کرد. اقصخالوف با آنکه به این برزگاو سخت نیازمند بود ولی علاج دیگر نداشت، زیرا برزگاو از گرسنگی میمرد. تفصیلات این موضوع در گزارش سیف سفر. اقصخالوف میگوید که زمستان امسال طولانی آمد و ذخیره کاه و علف خشک تا بهار نرسید. برزگاوی که اکنون پوستش را برای خشک شدن به پنجره حولی پرتافتند، یگانه وسیله شدگار زمین در شرایط کوهدامن بود. این دهقان 46 ساله بدخشانی که روز 12 مرد با رادیو آزادی صحبت میکرد، گفت که قریب 1 هکتار زمین کشت دارد. او میگوید
چند همسایه دیگری من هم از تمام شدن علف برزگاهایی را که برای شدگار زمین استفاده می بردند کشتند. اکنون باید خودم زمین را پابل کنم چی قدره که زورم برسد.
در بسیار روستاهای کوهدامن تاجیکستان تراکتور به کار نمی رود و برزگاو یگانه وسیله جفت کردن زمین باقی می ماند. کشاورزان کوهستانی می گویند اگر تراکتور به کوه می برآمد، مردم کشاورز توان خریداری آن را نمی داشتند. زمستان بدخشان در مقایسه با منطقه های دیگر در اثر بوده تا 5-6 ماه طول می کشد. حرارت هوا در فصل سرما در آنجا تا 30 درجه سردی می رسد. مردم به غذاهای دیگر مثل کنجاره و غذای آمیخته که خوراک معمولی چارواه است دسترسی ندارد. دهکده راشور و وادی برتنگ در قسمت شمال و غرب بدخشان در بلندی 3000 متر از سطح بحر جایگیر بوده، 200 خواجگی و 1000 نفر اهالی دارد. با گفته ساکنانش که اساساً چاروادار و کشاورزند، در هر خواجگی 1-2 برزگاه موجود است. زمین کشت مردم تا 300 هکتار را فرا می‌گیرد. زرینشاه خوجه‌نظروف، یک ساکن 50 ساله وادی برتنگ هم که دچار مشکل خوراک چاروا شده است، میگوید اصلاً چاروادار نیست ولی به خاطر شدگار زمینش یک برزگاه را نگاهبین می‌کند. او میگوید هر سال در موسم بهار برزگاو خود را با چارپای همسایش زیر یوغ کرده زمین جفت میکردند. او در صحبت با رادیو آزادی گفت برزگاوش آنچنان لاغر شده است که ظاهرا توان شدگار را هم ندارد.
چند روز دیگر هوا کمی گرم شود و سبزه نبراید، دیگر هیچ علاج نداریم. اگر خودم هم آن را نکشم باز هم از لاغری میمیرد.
با گفته خوجه نظروف، اگر همه برزگاه ها تلف یابند کار دهقان ها مشکل می شود. آنها می گویند در چنین حالت از حکومت یا بنیاد آقاخان کمک می پرسند که آنها را با مینی تراکتور تأمین کنند. افزون بر این دهقان های وادی برتنگ می گویند بنابر دیر آب شدن برف کشت زراعت آنها به تأخیر افتاده است. آنها می گویند هر سال از آغاز ماه اپریل شدگار و کاریدن گندم را شروع می کردند. زرینشاه خوجه نظروف می گوید
امسال کشت گندم دیر شد، اگر بکاریم هم آن تا تیرماه نمی رسد. هوا فقط همین روزها کمتر گرم شده است، تنها می تانیم جو بکاریم.
وادی برتنگ در پای برفواری های شدید حدود 3 ماه در انزوا قرار داشت. این وضعیت ساکنان این منطقه را دچار کمبود غذا کرده، مقامات تصمیم گرفتند با چرخبال به آنجا کمک های اولیه برسانند. در پای این برفواری های زیاد ماه فوریه امسال گروهی از دانشجویان مجبور شدند پای پیاده 127 کیلومتر راه را طی بکنند. روز 12 اپریل ملبک ملبکوف رئیس جماعت سونا به وادی برتنگ، در حالی که از روستای بسید به سمت دهه چدود حرکت میکرد، به رادیو آزادی گفت که راه به سوی روستاهای برتنگ کشاده شده است.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهان نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شورهی ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
نخست از همکاران ما زرنگیز نوروز شاه و عبدالله عاشور خبرهای ورزشی رو میشنوید.
پهلوان معروف تاجیک کامران شاه استاپیریان در مسابقه بین المللی گراند پری جودو 9 اپریل در شهر انتالیا ترکیه مقام دوم را صاحب شد. در این مسابقه پرنفوذ بیش از 250 ورزشکار از 34 کشور جهان شرکت داشت. کامران شاه استاپیریان در رقابت‌ها در وزن 90 کیلو پس از 3 پیروزی بر رقیبانش از ترکیه، کره جنوبی و روسیه به فینال برآمد. ولی او در قوه آزمایی نهایی از گوشتگیری مغول انتباگانا گانتولا مغلوب گشت و با مدال نقره سرفراز شد. ولی در گراند پری جودو در ترکیه دو پهلوان دیگر تاجیک، خیام‌الدین جباروف در وزن 73 کیلو و سید جلال سعیدوف در وزن 100 کیلو در دورهای مقدماتی شکست خوردند.
کامران شاه استاپیریان پس از پیروزی در گراند پری جودو در انتالیای ترکیه در فهرست نوی جهانی جودو 5 زینه بالو رفت. بنا به فهرست نوی جهانی جودو که در سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو نشر شده است، کامران شاه استاپیریان در میان گوشتگیران وزنشان زیر 90 کیلو با 1776 امتیاز در جای هفتم قرار دارد. در این فهرست در وزن زیر 90 کیلو مشو بکری ژاپنی در مقام اول است. کامران شاه استاپیریان در صحبت با رادیوی آزادی گفت در عین حال در شهر خوجند همراهی مربیانش فریدون استوپیروف و واحد فرلک شهروند ایرانی تباری آلمان به مسابقه قهرمانی جودای آسیا که اواخر ماه می در هنگ کنگ برگزار می شود آمادگی می بیند. و افزود:
من می خواستم دولت حسابی استال خود را نمایندگی کنم و در آن مسابقه سزاوار عنوان بلند گردم.
یادآور می شویم کامران شاه استاپیریان سال گذشته در مسابقه قطعوی به عنوان قهرمانی آسیا مشرف شده بود.
داوری فیفا خیرویوکی کیمور از ژاپن سرداوری بازی دور سیومی مرحله گروهی جام کنفدراسیونی فوتبال آسیا در گروه دی میان دسته های استقلال تاجیکستان و آلای قرغیزستان تعیین شده است. بازی میان دسته های استقلال قهرمانی پنج کراته تاجیکستان و آلای قهرمانی سه کراته قرغیزستان 18 اپریل در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار می شود. بعد نتیجه گیری دو دور مسابقه در گروه د دسته های استقلال و آلتین اسیر 4 امتیازی به دست آوردند. دسته داردای 3 امتیاز گرفته است ولی تیم آلای امتیاز ندارد.
این هفته دوری پنجم مسابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان نتیجه گیری شد. دسته وحشی قرغان تپه در میدان خود تیم رگرتادز تورسونزاده را با حساب 2-1 شکست داد. تیم خوجند شهر خوجند نیز با همین حساب بر دسته مهمان پنچر ناحیه جلال الدین رومی غالب آمد. سسکا پامیر دوشنبه بر تیم برقچی حصار با حساب 1-0 پیروز شد. در بازی آخرین و مرکزی دوری پنجم که 18 اپریل در ورزشگاه مرکزی پایتخت کشور برپا گردید، دسته استقلال دوشنبه بر تیم حاصلات فرخار با حساب بزرگ 8-2 غالب شد. حالا در جدول مسابقه حاصلات با 9 امتیاز در زینه اول، استقلال و خوجند با 7 امتیازی متناسبان در زینه های دوم و سوم قرار دارند، ولی استقلال یک بازی کمتر انجام داده است.
تاجیکستان را در برنامه بین المللی فوتبال برای دوستی که با ابتکار شرکت گازپروم از 26 ایون تا 3 ایول در شهر سن پترزبورگ روسیه دایر می شود، خورشید مرتضی قلوب 12 ساله خواننده صف 6 مکتب بین المللی دوشنبه نمایندگی خواهد کرد. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان، خورشید در دور نهایی آزمون ملی بر منصور میرزایوی 12 ساله از مکتب رقم 20 شهر دوشنبه غالب آمده، راحت به این آزمون بین المللی را به دست آورده است.
ترانه پریزیدنت ترکمنستان قربانگولی بردی محمدوف به پیش تنها به پیش ترکمنستانی عزیز گیمن بازی های پنجم آسیایی در انشاءات سرپوشیده و هنرهای رمزی که ماه سپتامبر سال روان در شهر اشکابود برپا میگردد انتخاب شد. طبق رسانه های رسمی ترکمنستان خبر میدهند انتخاب سرود روز 8 اپریل در جلسه حکومت دایر شده است. بردی محمدوف در کنسرت ترانه های ترکمنی و خارجی در منطقه استراحتی عوض 7 اپریل این سرودش را سرایید. باری اول ترانه مذکور ماه نویبر سال 2015 در شهر مرو معرفی شده بود. آن زمان سرودی مذکور را با یک نفس و همزمان بیشتر از 4000 آدم قرائت کرد. این حادثه همچون رکوردی جهانی ثبت شده شامل کتاب رکوردهای گینس نیز گشته است.
موسیقی مسابقه قهرمانی بوکسی تاجیکستان غالبان را میانی زنان و مردان از روی 10 وزن معین کرد. در سبقت زنان در 8 وزن مشتنهای دوشنبه در 2 وزن نمایندگان ولایت مختار کوهستان بدخشان و ولایت ختلان پیروز شدند. شاعره ذوالقینه راوی دوشنبگی که در وزن 60 کیلو به عنوان قهرمانی دست یافت در صحبت با رادیو آزادی گفت:
مربی من سلطانوف جمشید می باشد. وقتی که من با بوکس آمدم مربی من خیلی اعتبار دادن. در وقتی مشق خطاگیام را می گفتن. باز بسیارتر مشق میکنیم، سختتر کوشش میکنیم که با بازی‌های المپیک راحت گیریم.
در سبقت مردان 4 نفر از دوشنبه، 3 نفر از ولایت ختلان، 2 نفر از ولایت سوخت و 1 نفر از شهر و نواحی تابع مرکز با مدال‌های طلا مکافاتانیده شدند.
تشکر از همکاران ما زرنگیز نوروز شاه و عبدالله عاشور که به شما خبرهای ورزشی را پیشکش کردند. زهره خالو و بهترین ورزشگری تاجیکستان در میانی بانوان در سال 2016 اعلان شده است. وی سال گذشته در نخستین مسابقه قهرمانی آسیا در رشته کیک بوکسینگ در شهر چونجوی کوریای جنوبی در وزن 52 کیلوگرم جای اول را کسب نمود و با مدال طلا سرفراز گشت. و حالا صحبت ما با زهره خالو که در تاریخ ورزش تاجیک اولین قهرمانی آسیا در رشته کیک بوکسینگ میانی زنان گردیده است، به توجه شما شنوندگان عزیز پیشکش می شود.
زهره، ما شما را با جایزه تبریک میگیم و بگید که سال 2016 برای شما چگونه سال بود؟
سال 2016 با من خیلی جدی بود، برکه خیلی من تایر زیاد دیدم در رشته کیک بوکسینگ. یعنی اولین دختری می باشم که در نمود کیک بوکسینگ کایدین برآمد کردن در رشته. یعنی من واسم در اونجا پرچین توشتون رو ما بالان برشم و سوریز ملی توشتون در رشته صدا داد و من خیلی خرسندم. یکی باز هم فروشت شونده من است و در آینده، یعنی در این سال باز هم چمپیونات خیلی زیاد می باشد. من تایر زیاد می بینم که باز مثل سال گذشته 1000 جای اول گردم و باز هم پرچین جمهوری تاجیکستان را به بالان بردارم.
در برای خود کمی اطلاع می دادید؟
من چمپیون جهان، 5 قطعه چمپیون آسیا می باشم. مدت 6 سال می شدم در خدمات دولت تنظیم در سایه نقلیات محاسب شده کار می کنم. غیر از ورزش باز هم مربی می باشم. بیگانه وقت می رم باز تمرین می کنم. خودم 25 ساله هستم.
شما ازدواج کرده اید؟ خانه دار هستید؟
من فکر می کنم هر یک دقیق آدم باید ورزش است. یعنی هر یک ساحه بر خودش است، نو اولادار بپر کردن باید آدم فکر کنند جدی.
چی آرزوها دارید هم در ساحه ورزش و هم در حیاتی خود؟
آرزوی خیلی زیاده دارم. یعنی میخوام باسم مثل خودم شاگرد زیاده تیار کنم و میخوام هم وقت در تاجیکستان تیم جهانی باشد، ورزشگران خیلی زیاد باشد در یعنی در همه دولت هایی که ورزش و شرکت میورزیم. یعنی باسم تاجیکستان رو مثل هر وقت، یعنی باز هم رنگ ورزشگران بهترین شناسن در همه.
تشکر. ما با شما برای عملی شدن ارزوهای نجیبتان موفقیت ها تمنا داریم.
هم صحبتی من زهره خالو قهرمانی آسیا در رشته کیک بوکسینگ بود.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. مسابقه انتخابی جام آسیا 2018 در گروه ا که با شرکت 6 دسته منتخب فوتبال زنانه اردن، فیلیپین، بحرین، امارات متحده عرب، تاجیکستان و عراق در شهر دوشنبه در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی برگزار شد، شب چهارشنبه 12 اپریل به پایان رسید. در جدول این گروه منتخب اردن که در همه 5 بازیش پیروز شد با 15 امتیاز مقام اول را کسب کرد. منتخب فیلیپین که در سه بازی غالب آمده یک تاش را مساوی کرد و در یک بازی شکست خورد، با 10 امتیاز مقام دوم را صاحب شد. دسته بحرین با 8 امتیاز مقام سوم را اشغال کرد. منتخب امارات متحده عرب با 7 امتیاز در زینه چهارم قرار گرفت. دسته تاجیکستان با 3 امتیاز زینه پنجم را از آن خود کرد. تیم عراق بدون امتیاز در زینه آخرین ششم جایگیر شد. دسته منتخب اردن که به حیث میزبان جام آسیا 2018 مستقیما به مرحله نهایی مسابقات راه یافته است، در سبقت انتخابی بیرون از آسمان اشتراک کرد. بنابراین از گروه آ دسته منتخب فیلیپین که جای دوم را گرفت به مرحله نهایی قهرمانی آسیا راه یافت. بغیر از تیم‌های اردن و فیلیپین، با 3 دسته غالب 3 گروه مسابقه انتخابی کره جنوبی، تایلند و ویتنام سال آینده در اردن در مرحله نهایی برای جام آسیا مبارزه می‌برند. اینچنین 3 دسته بهترین مسابقات قهرمانی آسیا که سال 2014 در ویتنام دایر شده است، یعنی ژاپن، استرالیا و چین، به حق شرکت در مرحله نهایی مشرف گشتند. ولی دسته منتخب زنانه فوتبال تاجیکستان که در مسابقه انتخابی جام آسیا در گروه آ پنجم شد، از حق شرکت در مرحله نهایی محروم گشت. بانوان فوتبال بازی تاجیک در نخستین بازیشان بر تیم عراق با حساب 1-0 پیروز شدند، ولی بعدن در 4 بازی دیگر از تیم بحرین با حساب 0-4، از دسته فیلیپین با حساب 0-8، از دسته اردن با حساب 2-10 و از تیم امارات متحده عرب با حساب 0-1 شکست خوردند. سلیمان بابوکلانوف، سرمربی دسته منتخب زنانه فوتبال تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی علت ناکامی دسته را در کم تجربگی، ولدخوری برخی از بازیگران کلیدی در جرایان آمادگی به مسابقه انتخابی جام آسیا معنی داد کرد و افزود:
3 وقت تمرینی بود، ما 2 وقت گذاشتیم، لیکن با ماین فوتبالیستان دختری ما کم ترک یا 2 حملگر آسیب گرفتگی بودن، چقدر که تونستیم، چقدر که داریم همیخی فوتبالیستای دختر بچه‌های خودمون همون خطیم و خانیم نکیم چکل که باشه نباشه هر دسته که میبریم بازی کردنمون در کاره.
به گفته آقای بابوکلانوف، به هیئت دسته منتخب تاجیکستان بهترین بازیگران از مناطق مختلف کشور شامل بودند.
هیئت دسته اساسا از دسته پرستوی دوشنبه، از دسته وحش قرغان‌تپه و برقی نورک، از همینجا بسیارتر، بعد از دیگر شهرها و ولایت ها یکتگی، از خوجند هستند، از پیتامین است، از سربند و از جلیکول است.
مونیسا میرزوی و حملگری دسته منتخب زنانه فوتبال تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت که بازی با دسته های پرقوت و پرتجربه به مثل اردن، فیلیپین، بحرین در مسابقه انتخابی جام آسیا برای بانوان فوتبال بازی تاجیک خیلی وزنین بود و افزود:
ما در این بازی ما از آنها بسیار چیزها را آموختیم.
مرحله نهایی جام فوتبال آسیا 2018 با شرکت 8 دسته بهترین منتخب زنانه قاره، ژاپن، استرالیا، چین، اردن، فیلیپین، کره جنوبی، تایلند و ویتنام سال آینده در اردن برگزار می شود. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من سیف سفر طول 15 دقیقه بعدی با شما خواهم بود. این بار معروف نایافتوف، هنرپیشه سینما و نوازنده سازهای سنتی مهمان ما است. او امسال برای جشن گرفتن عید نوروز به تاجیکستان آمده، در یک صحبت اختصاصی با رادیو آزادی از کار و زندگی خود در این کشور، موسیقی و سینمای تاجیک گفت. قبل از شروع صحبت با جناب نایافتوف، زندگی نامه کوتاه او را پیشنهاد میکنیم.
معروف نایافتوف سال 1982 در ولایت مختار کوهستان بدخشان به دنیا آمده، نوراسیاش در شهر نارک سپری شده است. سال 2005 دانشگاه صنعتی تاجیکستان را در رشته نوازندگی ختم کرده، بعداً در تئاتر پدیده کار کرده است. سالهای 2006-2007 در هیئت دانشجویان آمریکایی برای تحقیق رقص و موسیقی مردم بدخشان شرکت کرده است. سال 2008 برای یک ماه در شهر راجستان کشور هند به آموزش موسیقی سنتی این کشور پرداخته است. تابستان آن سال به آمریکا رفته، تا حال آنجا کار و زندگی میکند. معروف نایافتوف بعد نقش آفرید در فیلمی وقتی که بالای شهر باران میریخت به حیث هنرمند شناخته شد.
در شروع صحبت از او پرسیدم.
خب از سال 2008 شما در آمریکا زندگی میکنید، چی شد که شما علی در آمریکا بسر میکنید؟
بله، بیشتر اون را میانه که چون که در آمریکا تحصیل کردم، یعنی در فکولته سینما در بخش کارگردانی در آمریکا که تحصیل کردم و در اونجا کار هم که پیدا شد، یک با کارها مشغول شده، سر و کار و زندگی رو پیش می بردیم. ولی امروز که من تنها در آمریکا نیستم، امروز ها سفرهای خدمتی دارم با اروپا یا کانادا و همکاری زیاد دارم با هنرمندان و کارگردان های دیگر از دیگر منطقه های جهان.
با کار یعنی در این سفرهای که میکنید، یعنی بیشتر با کیها مشغولید و چی کار میکنید در این سفرها؟
در سفرهایی که مشغولم بیشتر با نواربرداران، یعنی با نواربرداران و گروه نواربرداری، چون که خود که در اصل کارگردانی که کار نمیکنم در امریکا در گنجای دیگر، ولی در همچون یک نواربردار که دعوت میکنن با نواربرداری سر و کار دارم.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
شما در تاجیکستان به حیث یک هنرپیشه، یک اکتور معرفی شدید و اونم با فیلم وقتی که بالای شهر باران میرید. خب یعنی بعد سفر به امریکا شما بیشتر به کارگردانی و چه خیلی که خودتان گفتید به نواربرداری مشغول شدید. همین تغییر دادن کار به چی سبب بود؟
من از هنرمندی اکتوری دست نکشیدم، چون که در وقتی که در امریکا هم بودم در یک چند فیلم خود نقش بازیدم و اساسا کارم در کارهای کارگردانیم با تئاتری گولدن ثرد، یعنی بفته طلایی است که اونها دقت بسیارتر دقت خود رو به کانتکست ها و مضمون هایی که در شرق هستند و مانند مثنوی معنوی که سال 2009-2010 ببخشید نقش رومی رو در تئاتر گولدن ثرد، یعنی بفته طلایی، نقش بازیدم. و بعد از اون یکشان نقشوی دیگر که نقشوی هرخیله و نقشوی خورد ده که از طرف اون تئاتر دعوت شده بودم بوزیدم، ولی تماما از اکتیوری و از هنرپیشگی دست نکشیدم. جایی که دعوت کنن اگر که وقت و فرصت و خودم اگر که باوری داشته باشم که از عهده بوزیدن این نقش می برایم و یا نقشی که رو برای من که تقدیم کرده ان پسند آید، البته اون نقش رو من می بازم با کدام کارگردانی که نباشد و در کدام دولتی که نباشد، چون که هنر مرز ندارد، هنر زبان ندارد.
خب تو هنوز یعنی تو امروز در امریکا از یکان کارگردان دعوت شد که برای یکان فیلم
بله در یکی از سپکتکل هایی که در از طرف ایتکینز یعنی که یکی از کارگردان های امریکایی دعوت شده بودم، ولی متاسفانه که فرصت وقت نداشتم از این نقش دست کشیدم و پرسول با از طرف مورگان پیترسون یکی از کارگردان های جوانی که در لس آنجلس عمر بسر میبرند دعوت شده بودم که یک فیلم خورد نقش بازیدم، ولی تا حال نمیدونم که یعنی که قسمت این فیلم چی شد، فیلم بر اومده است یا نبر اومده است. من یعنی که یک چیزی هست که فقط اگر راستی گپ گویم از فیلم هایی که من در آن نقش بازیدم تنها فیلم وقتی که بالای شهر باران میرفت دیدم، اما اون هم در وقتی که رقص نمایشی را که برگزار کردن در اون حضور داشتم و دیگر فیلم هایی را که در اون نقش بازیدم ندیدم.
شما گفته که از دعوت شدید و نقش آفری در یکی از فیلم ها فرصت پیدا نکردید. جالب است که شما وقت خود را بیشتر در لس آنجلس با چی میگذرانید؟
بیشتر وقت خود رو پسی دوربین میگذرانم با طور نوار بردار یا که با طور منتجور. بسیارتر وقت هم یعنی که در استودیو است و چون که برای منتج کردن یک فیلم یا یک برنامه یا یک چیزی که نباشد وقت زیاد در کار است و من نمیتونم که از اون دست کشم و به دیگر کار مشغول شوم، چون که هنر یک چیزی است که تمام دقت و توجه ما رو طلب میکنه و چون که من یک هنرمندی خدادود نیستم، هنری بالا هم ندارم و برای نقش آفریدن و من یعنی که وقت زیادی در کار من خود رو تیار کنم با اون نقش، چون اون وقت رو من نداشتم مجبور شدم که دست
از عکس های شما و از چیزهایی که ما میبینیم شما در امریکا یعنی بغیر از نواربرداری با نواختن موسیقی های سنتی و مخصوصا تاجیکی هم سر و کار دارید، یعنی کارهای حرفه‌ای هم هستن که شما در عرصه موسیقی انجام میدهید در امریکا؟
بله، موسیقی یکی از نقش کلانی رو در زندگی من میگذارد، چون که من بعد از بیدار شدنم باید که موسیقی سنتی گوش کنم، موسیقی خلقی گوش کنم، چون که نمیدونم بیرون، چون که در بیرون از مرز تاجیکستان موسیقی ما رو نزدیکتر میکند با وطنمون و برای وقتی که با دوستان خبردار شدن، دوستانی که با سر موسیقی سر و کار دارن خبردار شدن که ما از بر نواختن اسباب های خلقی سه‌تار و رباب یک کمی از دست نمیآید، ما رو دعوت کردن که با اونها همکاری کنم و بودن یک چند کنسرت ها که در آن هنرمندی کردم. معلومات عالی هم در دانشگاهی دولتی صنعت تاجیکستان به نام میرزا تورسونزاده و همچون یک در سمت سه‌تار نوازی از استاد یادگار اکبرشوی فرمودم. در امریکا شاید بودن یعنی که با سفرهای خدمتی انسامبل بدخشان رفتن و دیگر نوازنده های برجسته و با اونها پسند می اومد، یعنی که با اونها یک اسبابی که در باره اون نشونیدن این یک نوآوری بود. رباب افغانی در اونجا علاقه سالهای است که یعنی که خیلی هم چی است در شکل وسیع استفاده می شود، چون که یکی از هنرمندان زبردست رباب نواز همایون سخی در امریکا زندگی میکند، ولی چون در سه‌تار و رباب بدخشانی که ما در آن یعنی که مدحیه میخوانیم اونو قدر محفوظ نبود و برای اونها این خیلی هم یعنی که دقت جلب کننده بود که یک اسباب نو در دایره اون آهنگسازان و یا که مطربان یک اسباب نو برای خود کشف کردن.
ا
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
شما یعنی چند مدت در امریکا هستید و یعنی تغییر دادید کار خود را از پیشگی به کارگردانی یا نوارگرداری و کینای تاجیک را یعنی مشاهده میکنید، میبینید که در کینای تاجیک چی میگذارد؟
متاسفانه نه تنها در کینای تاجیک، من در کینای جهان هم که میشود که فرصت نداریم تماشا کنیم یا که از نظر گذارانیم، ولی در اگر که مقایسه کنیم کینوی امروزه توجیک رو با کینوی که مثلا من نقش آفریدم، یعنی که بسیار پیشروی ها شدن، مثلا با از نگاه تکنیکی هستن جوانانی که یعنی که کارگردان های بسیار خوب شد، نوار برداران بسیار هم نوار های زیبا برداشته استودن و امید خیلی بزرگ دارم که کینوی توجیک در عرصه جهانی یک جای خیلی مقدس و یک جای بلند رو انتخاب خواهد کرد، چون که جوانان ما و یعنی که بسیار تر شدن، صف ما بسیار تر شده استوده است که با این نمود صنعت بسیار تر وقت و دانش بسیار تر وقت جدا کنیم و بسیار تر دانش بیاموزیم.
خب شما بسیار یعنی بسیار نیک بینانه گفتید که نوع توجیک در عرصه جهانی به چیز صدار میرسد، همین خوشبینی شما بر پایه چه هست؟
بر پایه از اون است که وقتی که صفحه فارسی بی بی سی یعنی که بود، همیشه در اون چیزی رو یا مقاله ها میخوندم که فرض کردیم فیلم کارگردان رستم شوازینوف در یکی از فستیوال های سینما بزم امریکایی جایی یک بلند رو اشغال کرد و دویم بر اون فیلم یعنی که نوبرداشت کارگردان امید میرزاشیرینوف در مسکو و بخیل در فستیوال و در نمایش نمر بله یک با یک کفکوبی ها خیلی هم بلند پیشوز گرفته شد و غیر از اون ناصر سعیدف هم فیلم هم خیلی جالب و خیلی هم یعنی خاص با یک خلقی یا که مردمی توجیک بناور گرفته استوده است پایه بر این فیلم ها و چون این فیلم ها خیلی زیادن یعنی که اوورگردی دلی رحمت در سینما بازم آسیا میونه یک جوی اول رو بخواه میشغول کرد اگر خطو نکنم، اگر اول هم نباشد یک جوی شویسته بله شویسته رو شغول کرد و این از کانتکستی آن سخنهایی که بولو گفته سینمای توجیک در آینده خواهد یعنی که باید در عرصه جهانی باید جوه اول رو شغل کند، این شبه نیست.
فعلا اگر حاضر در حال حاضر نگاه کنیم به سینمای تاجیک از نگاه شما چی نمیرسد؟
روز دیگه اگر نگاه کنیم به سینمای تاجیک دراماتورگیه نمیرسد، فیلم نومه نمیرسد،
یعنی فیلم نام نویس
نمیرسد. ما اینه که داریم که نوربردانی کسبی، کارگردانهای کسبی، منتجرهای کسبی، نورافشانهای کسبی، ولی نویسنده هایی که خصوصا با فیلم برای فیلم یا برای سینما نوشتن سناریو یا که دراماتورگی یعنی که متاسفانه خواهد باشند، از اونی که من با خبر نیستم ولی تو حال ندیدم.
مسئله مالی
این یکی از مسئله های اساسی است در ژانر فیلم، چون که این نمود صنعت یکی از پرقیمت‌ترین نمود صنعت است، چون که در آن یعنی مبلغ خیلی زیاد در کار یک فیلم رو بنوار دارد، چون تاجیکستان ما یعنی قیمتش بلند شده استوده است ولی قیمتش تو اون درجه بلند نیست که با فیلم، چون با فیلم های شرقی که مبلغ زیاد صرف میکنن تو بنوار گیرن، اون مبلغ ها ولو هم در ما یعنی که دیده نمیشود و اساس در مبلغ هم نیست، اساس در همون خودی فکر یعنی ایده همون فیلم باید باشه. اگر فیلم نقص باشد فرق نیست، اون در دیویدی هست یا که در یکون نمود دیگر بلندی امروزه. اگر فیلم که دلچسب باشد اون رو همه وقت تماشا خواهم کرد.
تشکر از شما جناب نایافتوف. یادآور میشویم که معروف نایافتوف هنرپیشه تاجیک بود که با برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی صحبت میکرد. تا صحبت های بعد، من سیف سفر، مجری و گرداننده مجله مهمان آزادی، آرزومند سلامتی و خان آبادی شما هستم.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، اخبار امروز از رادیو آزادی را من طاهر سفر تقدیم میکنم. در ترکیه روز 16 اپریل رای دهی عمومی درباره اصلاح کنستیتوسیا و یا قانون اساسی برگزار می شود و ممکن است بعد از آن نظام حکومت داری در کشور تغییر یابد و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور فعلی 10 سال دیگر در قدرت بماند. با قانون اساسی ترکیه 18 تغییر و اضافه ها وارد کردند که بر اساس آنها صلاحیت های پارلمان کم می شود، مقام نخست وزیر از بین می رود و صلاحیت های رئیس جمهور می افزاید و او صاحب حق بیشترین نظارت بر نظام دادگاهی می شود. تنه دزلوئتا، رهبر ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا، روز 16 اپریل در باره رای پرسی گفت: او میگوید ماموریت ما ارزیابی جریان رای پرسی است که آیا مطابق با معیارهای بین المللی، معیارهای سازمان امنیت و همکاری اروپا و تعهدات ترکیه در برابر شورای اروپا و هم مطابقت آن با قانونهای کشور صورت میگیرد. نظرسنجی ها در آستانه رای پرسی نشان دادند که اندک بیشتر از نصف مردم در ترکیه طرفدار اصلاح قانونی اساسی بودند. در صورت قبول اصلاحات در نظام اداره ترکیه تغییر به عمل می آید که از زمان تأسیس این کشور در سال 1923 دیدن نشده است. به دنبال پرتاب بزرگترین بمب در افغانستان که تقریبا 100 تندرو را کشت، هربرت مکماستر، مشاور امنیت ملی در حکومت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا وارد افغانستان شد. قرار است او روز 16 اپریل با مقامات افغانستان دیدار و ملاقات کند و در زمانی که حکومت دونالد ترامپ سیاست آمریکا در برابر افغانستان را بررسی دارد. روز 13 اپریل نیروهای آمریکایی در ولایت ننگرهار برای محو نقب‌های گروهی به نام دولت اسلامی باری اول بمب غیر هسته‌ای بزرگی را به کار بردند و دست کم 100 جنگجو را کشتند. رئیس جمهور ایالات متحده تا کنون به آینده سیاست کشور در افغانستان که آنجا 8400 سرباز دارد روشنی ننداخته است. فرمانده نیروهای آمریکا در افغانستان گفته است که آنها به چند هزار سرباز اضافی در افغانستان نیاز دارند تا در جنگ با طالبان پیشرفت حاصل شود. ارتش آمریکا گفت یک تلاش کره شمالی برای پرتاب موشک در صبح 16 اپریل ناکام شده است و خود موشک پیش از پرتاب ترکیده است. ارتش آمریکا که در کره جنوبی سرباز دارد گفت تلاش ناکام برای پرتاب موشک چند ساعت پیش از سفری برنامه‌ریزی شده مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، به سئول صورت گرفت. ستاد فرماندهی نیروهای آمریکا در اقیانوسیه گفت که ارتش آمریکا به عهدش برای همکاری نزدیک با متفقان ما در کره جنوبی و ژاپن برای تامین امنیت صادق است. پیش از بیانیه نیروهای آمریکایی، مقامات کره جنوبی هم گفتند که کره شمالی خواسته است یک موشک نو نامعلوم را از منطقه سینپا در ولایت همکیونگ جنوبی پرتاب کند، ولی نتوانسته است. تلاش برای پرتاب موشک در حال است که نگرانی ها از احتمال آزمایش نو اتمی و یا موشک دورپرواز در کره شمالی زیادتر شده است. یک ساکنی ناحیه واسه هنگام جمع‌آوری علف‌های بهاری از کوه افتاده هلاک شده است. مظفر صمدوی 30 ساله از دهه چهارباغ جماعت خدای رجبوی ناحیه روز 15 اپریل هنگام چیدن تاران در کوههای جماعت دشت جوم در ناحیه شمسدین شاهین شورآباد پیشین افتاده و در جای حادثه جان داده است. جمال الدین کرموف، رئیس جماعت خدای رجب، روز 16 اپریل به رادیو زادی گفت مظفر صمدوف همراه برادر و پدرش به فروش علف‌های بهاری مشغول بود و آن را از کوه چیده می‌فروختند. همدیهگان مظفر صمدوف گفتند که از او 3 فرزند باقی مانده است. پنجمی مهلت ثبت نام داوطلبان کرسی ریاست جمهوری در ایران بیشتر از 1600 نفر در کمیسیون انتخاباتی ثبت نام شدند. یکی از آنهایی که چند ساعت قبل از انجام مهلت خود را ثبت نام کرد، محمد باقر قالیباف، شهردار 55 ساله تهران بود. وزارت امور داخلی ایران اسحاق جهانگیری، معاون رئیس جمهور، هم به حیث داوطلبی کرسی رئیس جمهور ثبت نام کرد. مقامات میگویند در مجموع 1636 نفر از جمله 137 زن خود را به حیث داوطلب شرکت در انتخابات ریاست جمهوری در روز 19 می ثبت نام کردند. و شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی ozodi.org.
حرف ها را یک یک می چینیم. ozodi. واو، آنا ozodi.
یک کلیک تو ozodi. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. ozodi.org. یک کلیک تو ozodi. ozodi.org.
مقامات از خانواده عبدالحلیم نظرزاده، معاون سابق وزارت دفاع تاجیکستان، تقاضا کردند که منزل استقامتی خود را خالی کنند. آنها میگویند که این منزل به نفع دولت مصادره شده است. جزئیات خبر را من کیومرث عطا برایتان میگویم. خانواده عبدالحلیم نظرزاده، فرمانده آشوبگر و کشته شده تاجیک، میگویند مقامات از آنها خواستند که خانه استقامتشان در دوشنبه را خالی کنند، وگرنه مجبوری از آنجا بیرون کرده خواهند شد. دخترش فیضی‌گل نظرآوا روز 16 اپریل به رادیوی آزادی گفت مقامات انتظامی و از دیگر نهادهای دولتی هفته گذشته به خانهشان در کوچه احمد دانش در ناحیه شاهمنصور پایتخت آمدند و حکم مصادره خانه را نشان دادند. او گفت
14 هم روز کنکرت می آمدند، گفتند که مقصد به خانه را شما باید خالی کنید. پیشه 14 هم روز آمده خانه های مقصد دیده بر آمدن و صورت گرفتن رستن. روز 14 هم آمده در آمدن و گفتند که خانه تمام ایوزه به اول یک به دواز داشته گه.
فیضی‌گل نظرآوا میگوید در این حوالی سه خانواده از جمله او و فرزندانش، همسری، برادرش و مادرش در مجموع 13 نفر زندگی میکنند. در این حوالی همسر و فرزندان بختیار نظر و فرزند 28 ساله عبدالحلیم نظرزاده هم زندگی دارند که او را با گناه دعوت عموی برای تغییر ساخت کنستیتوسیونی و دعوت برای بی‌ترتیبی های عموی به 22 سال زندان محکوم کردند. فیضی‌گل نظرآوا گفت برای شکایت به دادستانی کل و دادگاه عالی و دیگر مقامات مراجعه کردند، اما تا حال به نتیجه بوده است. و افزود
بعد ما سیمو کجو بریم، ما در خانه همگی با کودکو 13 نفر است اویله ایم. ما کجو بریم؟ سی گفتن که ما ایرا هیچی باید کده نمیتونیم، کجوی که میره نمیره، خزه بریم دوتونه بیویم. این روزه در اشتابی باید 12 است.
عبدالحلیم نظرزاده، معاون سابق وزیر دفاع و ژنرال سابق که به آشوب مسلحانه در روز 4 سپتامبر سال 2015 در دوشنبه متهم شد، 12 روز بعد از این آشوب در دره رامیت در نزدیکی پایتخت با چندی از همراهانش در عملیات نیروهای دولتی کشته شد. مقامات تاجیکستان هنوز قضیه مصادره حولی عبدالحلیم نظرزاده و فرزندانش را شرح ندادند، اما بعد از این آشوب گفته بودند که معاون سابق وزیر دفاع مالکیت زیاد دارد. از جمله به گفته آنها، عبدالحلیم نظرزاده 9 کارخانه، 9 منزل استقامتی، 56 ماشین گوناگون و دیگر اموال غیر منقول داشته است که معامله با آنها در جریان تفتیشات ممنوع شده بود. آشوب عبدالحلیم نظرزاده یکی از صحیفه‌های سیاه در تاریخ تاجیکستان بعد انجام جنگ داخلی به حساب می رود. بعد از این آشوب حکومت تاجیکستان حزب نهضت اسلامی، یگانه حزب اسلامی در قلمرو آسیای مرکزی را هدایتگر و طرز آشوب نمود و فعالیت آن را ممنوع کرد. ادعایی که رهبریت این حزب ممنوع در خارج قبول ندارند و میگویند که قضیه عبدالحلیم نظرزاده بهانه خوب برای کنار زدن آنها از صحنه سیاسی کشور بود.
نفسی تازه میخواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
ozodi.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. ozodi.org. یک کلیک تا آزادی. ozodi.org.
تاجیکستان برای ادامه مذاکرات با روسیه در مسئله پرواز هواپیماها 10 روز فرصت خواسته است. خبرگزار تاس میگوید قرار است مذاکرات تاجیکستان و روسیه روز 22 اپریل امسال از سر گرفته شود. مذاکرات اوایل هفته جاری جانبها در مسکو بدون نتیجه انجام یافت. تفصیلات موضوع را من مردان محمد گزارش میدهم. والری اکولوف معاون وزیر نقلیات روسیه روز 13 اپریل به خبرنگاران گفته است که فعلا در مذاکرات تنفس اعلان شده است. هیئت رسمی تاجیکستان روز 12 اپریل از روسیه به دوشنبه برگشت، در حالی که مسئولان وزارت نقلات تاجیکستان از شرح جزئیات مذاکرات خودداری میکنند، ظاهرا جانب ها نتوانستند در اطراف مسائل مورد بحث به توافق برسند. شیرعلی گنجزاده معاون وزیر نقلیات و رهبر هیئت تاجیکستان در مذاکرات مسکو روز 13 اپریل در صحبت با رادیو آزادی گفت مذاکرات وارد بنبست نشده و بعدا ادامه خواهد کرد.
ما وای گرفتیم در وقت گرفتیم در اخری گفته شده انجام نرسد وقت گرفتیم.
الکساندر والکوف کارمند دفتر مطبوعات وزارت نقلیات روسیه نیز در صحبت تلفنی با رادیو آزادی از شرح تفصیلات مذاکرات هیئت‌های هوانوردی تاجیکستان و روسیه خودداری کرد. افزون بر این در وبسایت این وزارت در مورد برگزاری این مذاکرات اصلا اطلاعی نشر نشده است. تاجیکستان و روسیه بیش از 3 ماه باز بر سر اجازه پرواز هواپیماهای شرکت روسی یمل از فرودگاه ژوکوفسکی ولایت مسکو به شهرهای دوشنبه و خوجند بحث دارند. تا کنون چند دور مذاکرات در دوشنبه مسکو برگزار شده، اما جانب ها نتوانستند در این مورد به نتیجه مثبت برسند. طرف روسیه میخواهد هواپیماهای یمل در هفته 7 بار به پایتخت و شمال کشور پروازها انجام دهد، اما جانب تاجیکستان میگوید باید شمار پروازهای هواپیمای این شرکت در هفته 2 بار باشد و روسیه با طلب وارد بازار هوایی این کشور شدن شرکت نوی یمل مقررات برابری یا پاریتت را در شمار پروازها نقض میکند. با باوری ابراهیم جابیروف کارشناس مسائل هوانوردی، چون این پاریتت نه تنها در شمار پروازها بلکه در تعیین قیمت بلیت هواپیماها نیز رعایت شود و گفت
این نرخ هم باید در یک جویگی باید بین همین شرکت ها معین کرده شود، باید مشخص شود نرخ ها زی ویو طرف ویو پس میکنن. ما میدونیم که ویو اوزیره در نرخ پس میکنن، یعنی که ممکن ریسو فایده نگر نرخ پس میکنن با اون مقصدی که ایجا کانکرین رقابت یک شرکت های بین بدن و بعد در وینده شرکت خیلی پروگ و اجرو کنند.
در همین حال از فرودگاه بین‌المللی دوشنبه به رادیو آزادی خبر دادند که فعلا در پرواز هواپیماهای شرکت‌های روسیه به دوشنبه تغییرات رخ نداده و پروازها طبق جدول رسمی انجام می‌شوند. سالانه نه کمتر از 1 میلیون اهالی قابل کار تاجیکستان برای کار و زندگی به روسیه می‌روند و سال‌های اخیر هواپیما از عمده‌ترین وسیله رسیدن مهاجران تاجیک به روسیه شده است. این وضع تجارت شرکت‌های هوایی را گرم نگاه می‌دارد و آنها در امر جلب مشتری بیشتر از روی قانون بازار عمل کرده قیمت بلیت پرواز را هم مناسب به کسی مهاجران می‌کنند. تفاوت قیمت پروازها گاهی از 3 تا 4 برابر را تشکیل داده ناگزیر شرکت‌ها را در شرایط رقابت شدید قرار می‌دهد. بحث قریب نیم ساله تاجیکستان و روسیه بر سر پروازها از نظر ناظران یکی از طولانی ترین در تاریخ روابط این دو کشور صاحب استقلال است و به فرق از برخی از اختلافهای لفظی گذشته این نوبت کسی نتیجه این بحثها را پیشگویی کردن نمیتواند.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
صحبتی نوبتی برنامه درباره رای پرسی ترکیه است که روز 16 اپریل برای اصلاح قانون اساسی و یا کنستیتوسیه صورت می‌گیرد. این رای پرسی در داخل و خارج ترکیه منتقدان زیاد دارد، چون به گفته منتقدان قدرت و صلاحیت‌های زیادی را در دست یک کس و رئیس جمهوری فعلی رجب طیب اردوغان می‌دهد. اصلاح قانون اساسی هم پیشنهاد رجب طیب اردوغان است و به گفته او هدف از آن تامین ثبات سیاسی در کشور است که حالا نظامی اداره پارلمانی دارد. درباره این رای پرسی بحث برانگیز صحبتی داریم با عباس جوادی، مدیر منطقوی رادیو آزادی.
آقای جوادی، به برنامه ما خوش آمدید. و با نزدیکتر آمدن روز رای پرسی، نظرسنجی ها چی را نشان می دهند؟ ممکن است مردم به طرفدار اصلاح قانون اساسی رای بدهند یا مخالفان بیشترند؟
سازمان های نظر پرسی در ترکیه نتیجه های مختلفی می دهند و روزنامه‌ها و مدیای اروپای غربی بر این نظر هستن که این نظر پرسی هایی که در ترکیه انجام میگیرن زیاد قابل اعتماد نیستن، به خاطر اینکه چند جهت. یکم به این سبب که اکثر این سازمان هایی که نظر پرسی میکنن، رای پرسی میکنن، قبل از انتخابات تندنسی های سیاسی دارن و وابسته به گروه های سیاسی، احزاب سیاسی هستن، و از طرف دیگر اکثر اینها ترانسپرنت نیستن، آشکار شفاف نیستن، یعنی نمیگویند که از جهت مالی از طرف کی تأمین میشوند، پول میگیرن از کی پول میگیرن، یا مثلا این رای پرسی رو از چه طریقی میکنن، از طریق تلفن شخصی، در کدام جاها میکنن این. و معلوم میشود که هر کس با هدفی که از پیش از رای پرسی برای خودش گذاشته است نتیجه گیری میکنن. دو تاش نشان میدن که گویا آری اکثریت خواهد آورد، سومی نشان میده که نه بیشتر خواهد بود. بنابراین ما زیاد واقعا نمیتونیم اعتماد کنیم به این نتیجه.
آقای جهادی، واقعا در ترکیه حالا هم وضع فوق‌العاده است که بعد از تبدیلات نفر جمهوری دولتی اعلان شد، مگر برگزاری انتخابات در چنین شرایطی در حالت وضع فوق‌العاده درست هست، مشکلاتی ندارد؟
خب این هر کس نظر سیاسی دارد در این مورد، اگر از من بپرسید بدون اینکه جانب یکون حزبی رو من بخوام بگیرم و یا اصلا اصولا منفعتی هم در این کار ندارم، ولی ببینید در شرایطی که بعد از این به اصطلاح تبدلات نظامی و یا ادعای تبدلات نظامی، قریب 500 هزار نفر از کارمندان دولت اخراج شدن، در این شرایط و شرایطی که هر کسی رو که صدای مخالفت رو در بیارد بلند کند، با عنوان اینکه شما هم طرفدار تبدلات نظامی هستید، طرفدار گولن هستید، بعد تهدید میکنن، در این شرایط واقعا انتخابات چی هست؟ خیلی میتونه واقعا منصفانه و درست باشد؟ جای شک دارد.
اگر مردم مخالف رای بدهند در رای پرسی،
طوری که ما آقای اردوغان رو میشناسیم هیچ چیز نمیشه. چون که تا حالا گفتن اردوغان بدون اینکه این قانون هم باشد، رفرندوم شده باشد، کانستیتوشن قانون اساسی عوض شده باشد، به عنوان حاکم مطلق ترکیه تا حالا بیشتر از 10 سال است که عمل کرده است، اگر نه بگویند هم همون کارو خواهد که ادامه خواهد داد، ولی حالا ببینیم چه خواهد شد.
تو رو در کجا میبینم؟ خیلی یاد کردم
همانجای دارینی؟ پورتالی مهمی؟
اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی، ما رو فراموش میکنی، بهترش ملاقات در فیسبوک. چه خیل؟
خیلی خوب، پس فیسبوک.
آزادی اونجا نیز ما رو پر کرده.
مقامات انتظامی ولایت ختنان از تحصیل غیرقانونی حدود 130 تن ساکنان جنوب تاجیکستان در مدارس اسلامی کشورهای خارجی اظهار نگرانی کرده و این را خطر به ثبات و امنیت کشور دانسته است. تفصیلات بیشتر این موضوع را در گزارش من آرزوی کریمی شنوید. جنرال اسکندر صالح‌زاده، سابق معاون وزیر کارهای داخله و حالا سردار ریاست کارهای داخلی ولایت ختنان، در سلسله ملاقاتهایش با ساکنان در شهر و نواحی ولایت از تحصیل غیرقانونی 128 ساکن این ولایت در خارج تاجیکستان انتقاد کرد و از والدین آنها خواسته است تا جهت برگردانیدن فرزندانشان بی‌طرف نباشند.
فراموش ما باید نکنیم که آغازی شامل شوی همین جوانای ما، شهروندای ما در گروه های تروریستی افرادگرایی خصوصا در سوریه و عراق سر شد، زمینه شون همون نفرهایی که غیر رسمی رفتن در مملکت های خارج کشور تحصیل کردن. جوانایی که تحصیلات های غیر رسمی در خارج کشور میگیرن از جانب گروه های علایده، دولت های علایده از جهت مالیوی دستگیری میابند.
اظهار نظر اسکندر صالح‌زاده در مورد جوانان تاجیکی که در مدارس اسلامی کشورهای خارجی غیر قانونی تحصیل میکنند در حال است که طبق فرمان رئیس جمهور تاجیکستان باید کلیه شهروندان تاجیکستان که در خارج کشور غیر قانونی تحصیل میکردند الکی تا سال 2010 به وطن برگردانیده میشدند. طبق اطلاع ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان، حدود 1500 ساکن این ولایت که در مدارس اسلامی غیر قانونی تحصیل داشتند 1334 نفر برگردانیده شده و حدود 130 نفر دیگر همچنان در خارجند. 6 نفر این جوانان از ناحیه عبدالرحمن جامی بودند که مقامات والدین آنها را زود برای بازپرسی دعوت میکند. ظریفه مفقیرova مادر 64 ساله ای قربان علی فقیرovی 30 ساله برای تحصیل پسرش در قاهره مصر به مقامات معلومات میدهد.
یک نهده یک بار حیرانی میکنم خیلی همه شرایط چه میگم همه گفو خیلی رفتگی و دیدگی من میگم خیلی چه بچه من تینج بنده سوده خیلی بچورا چی میگم بگوش که بیویم میگم خیلی من مادرم همه دکلم چیه میگم خیلی میرم مسلحت میگم تلفنش میگم گم میزنم حکه ایدستی ما همه قمیه.
همزمان ظریفه ما فقیرو میگوید که فرزندش حالا برای بازگشت آماده نیست چون تحصیل او برای کس مشکل نمیسازد. این هم در حال است که ظریفه مفقیر و سال 2012 برای دیدن پسرش به قاهره سفر کرد و دید که شرایط تحصیل و زندگی پسرش خوب است. زمانی که حکومت اکثریت جوانان را به وطن برگردانید، تصمیم این بود که آنها برای ادامه تحصیل در دانشکده و دانشگاه های کشور تأمین خواهند شد. البته قسمت از آنها به دانشکده و دانشگاه ها همراه کرده شدند و تحصیل را ادامه دادند. از این رو حکومت برای برگردانیدن این جوانان توجه بیشتر کرد نسبت به آنکه در فکر نگاهداری آنها باشد. این بود که جوانانی که نتوانستند به دانشگاه ها راه یابند باز دوباره ترک وطن کردند. همکنون مقامات با گذشت چند سال از این فرمان باز هم بانگ اضطراب می زند که حضور یا تحصیل شهروندانش در مدارس اسلامی کشورهای اسلامی مایه نگرانی و حتی خطر و تهدید به امنیت کشور است.
آزادی نقطه آرگ ویب سایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ ویب سایتی آزاده خبری در اینترنت.
کارمندان پلیس در ولایت سوخت شادمانقل توقوزبایف آموزگار 58 ساله یک مکتب ناحیه شهرستان را برای نگهداری غیرقانونی سلاح و فروش آن بازداشت کردند. توقوزبایف روز 12 اپریل زمان از سوی کارمندان پلیس بازداشت شد که میخواست دو سلاح افتوماتیک کلاشنیکوف و کمان یک میله رخپیچ تاز را بفروشد. من معصوم محمد رجب جزئیات بیشتری این مطلب را از شهر خوجند گزارش می دهم. تشخیص پلیس سلاحی از معلم توقوزبایف مصادره شده را کارشایم گفته است. در حال حاضر مقامات علیه این آموزگار طبق ماده 195 کدکس جنایی تاجیکستان غیر قانونی نگاه داشتن سلاح پرونده جنایتی باز کردند. قانونهای تاجیکستان برای اختیاری سپردن سلاح شخص را از جوابگری جنایی آزاد میکنند، اما در صورت غیر به مجرم جزای جریمه از 1 تا 2 هزار نشان دهنده برای حسابها یا از 3 تا 7 سال زندان تهدید میکند. خود این آموزگار در بازپرسی اولیه گفته است که این سلاح ها را سال 1999 زمانی به حیث جنگلبان کار کردنش پیدا کرده در غار پنهان نمود و به مقامات خبر نداد. اخیراً برای اصلیهش خریدار پیدا کرد و آنها را به او فروخت و در نهایت به چنگ کارمندان پلیس افتاد. به گفته منابع پلیس خریدار اصلیه آموزگار شرطی و کارمند پلیس بود. محسن یوسفوف کارمند بخش مطبوعات ریاست کارهای داخلی سوخت میگوید که آموزگار توقوزبایف در برابر نگه داشتن اصلیه آن را به فروش گذاشت و این عمل او را همچون فروشنده اصلیه نیز جلوه میدهد. او روز 13 اپریل در صحبت با رادیوی آزادی افزود:
توسط سلاح‌های مذکور صادر شدن دیگر جنایت‌ها علاقمندی گمانبر شونده با گروه‌های متشکل جنایی در رفت حرکت‌های تفتیشاتی و اپراتیوی تشخیصی معین خواهد شد.
ولی همسایه‌ها و همکاران و نزدیکان آموزگار توقوزبایف از او همچون انسان خوب و زحمتکش نام می‌برند که قبلا به هیچ گونه قانون شکنی دست نزده است.
حبیب نخریف مدیر مکتب رقمی 10 شهرکی شهرستان روز 13 اپریل در صحبت با رادیو آزادی گفت که شادمان قل توقزبایف از سال 1984 به حیث آموزگار ورزش کار میکرد و قولی او توقزبایف حدود 30 سال سابقه کار آموزگاری دارد و بین همکارانش صاحبی احترام میباشد. او افزود نورالله رجبوف یک هم محله توقزبایف میگوید این آموزگار همسر و 5 فرزند دارد که 3 نفری آنها عائله دارند. او می افزاید
ابرازون بچه کلکوی بود، طالبان بود، همین گوشتی ایلیا وای نکرد، دیگر همین گروه بروه ها بود، این خیلی دفعش نبوده با.
در حال حاضر آموزگار 58 ساله به حبس پیشکی گرفته شده است. پلیسی استرافشان علیه او با اتهام غیرقانونی نگه داشتن سلاح پرونده باز کرده است و تفتیش آن را پیش میبرد. معرکه جمع‌آوری سلاح‌های غیرقانونی با فرمان رئیس جمهور تاجیکستان درباره اختیاران سپاریدن و مصادره نمودن سلاح، لوازمات جنگی و تکنیکای حربی از اهالی تاجیکستان از 2 دکبر سال 1994 به این سو ادامه دارد. طبق اطلاع رسمی تا به امروز حدود 35,000 سلاح نوع گوناگون مصادره شده است. قسمت عمده این سلاح ها از نواحی وحدت و اطراف دوشنبه، ولایت ختلان و وادی رشت که در زمان جنگ شهروندی محل بروز گروه های مسلح محسوب می یافتند جمع آوری شدند.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسانه می شود چند رسانه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگویم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه. رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
رقم اقصخالوف ساکن روستای دوردست راشور و وادی برتنگ دیروز آخرین درزه ذخیره که را به یگانه برزگاوش داد و روز دیگرش آن را ضبط کرد. اقصخالوف با آنکه به این برزگاو سخت نیازمند بود ولی علاج دیگر نداشت، زیرا برزگاو از گرسنگی میمرد. تفصیلات این موضوع در گزارش سیف سفر. اقصخالوف میگوید که زمستان امسال طولانی آمد و ذخیره کاه و علف خشک تا بهار نرسید. برزگاوی که اکنون پوستش را برای خشک شدن به پنجره حولی پرتافتند، یگانه وسیله شدگار زمین در شرایط کوهدامن بود. این دهقان 46 ساله بدخشانی که روز 12 مرد با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت که قریب 1 هکتار زمین کشت دارد. او میگوید
چند همسایه دیگری من هم از تمام شدن علف برزگاهایی را که برای شدگار زمین استفاده می بردند کشتند. اکنون باید خودم زمین را پابل کنم چی قدر که زورم برسد.
در بسیار روستاهای کوهدامن تاجیکستان تراکتور به کار نمی رود و برزگاه یگانه وسیله جفت کردن زمین باقی می ماند. کشاورزان کوهستانی می گویند اگر تراکتور به کوه هم می برآمد مردم کشاورز توان خریداری آن را نمی داشتند. زمستان بدخشان در مقایسه با منطقه های دیگر در اثر بوده تا 5-6 ماه طول می کشد. حرارت هوا در فصل سرما در آنجا تا 30 درجه سردی می رسد. مردم به غذاهای دیگر مثل کنجاره و غذای آمیخته که خوراک معمولی چارواه است دسترسی ندارد. دهکده راشور و وادی برتنگ در قسمت شمال و غرب بدخشان در بلندی 3000 متر از سطح بحر جایگیر بوده، 200 خواجگی و 1000 نفر اهالی دارد. با گفته ساکنانش که اساساً چاروادار و کشاورزند، در هر خواجگی 1-2 برزگاه موجود است. زمین کشت مردم تا 300 هکتار را فرا می‌گیرد. زرینشاه خوجه نظروف یک ساکن 50 ساله وادی برتنگ هم که دچار مشکل خوراک چاروا شده است، میگوید اصلاً چاروادار نیست ولی به خاطر شدگار زمینش یک برزگاه را نگاهبین می‌کند. او میگوید هر سال در موسم بهار برزگاو خود را با چارپای همسایش زیر یوغ کرده زمین جفت میکردند. او در صحبت با رادیو آزادی گفت برزگاوش آنچنان لاغر شده است که ظاهرا توان شدگارا هم ندارد.
چند روز دیگر هوا کمی گرم شود و سبزه نبروید، دیگر هیچ علاج نداریم. اگر خودم هم آن را نکشم باز هم از لاغری میمیرد.
با گفته خوجه نظروف اگر همه برزگاه ها تلف یابند کار دهقان ها مشکل می شود. آنها می گویند در چنین حالت از حکومت یا بنیاد آقا خان کمک می پرسند که آنها را با مینی تراکتور تأمین کنند. افزون بر این دهقان های وادی برتنگ می گویند بنابر دیر آب شدن برف کشت زراعت آنها به تأخیر افتاده است. آنها می گویند هر سال از آغاز ماه اپریل شدگار و کاریدن گندم را شروع می کردند. زرین شاه خوجه نظروف می گوید
امسال کشت گندم دیر شد، اگر بکاریم هم آن تا تیرماه نمی رسد. هوا فقط همین روزها کمتر گرم شده است، تنها میتونیم جو بکاریم.
وادی برتنگ در پای برفواری های شدید حدود 3 ماه در انزوا قرار داشت. این وضعیت ساکنان این منطقه را دچار کمبود غذا کرده، مقامات تصمیم گرفتند با چرخبال به آنجا کمک های اولیه برسانند. در پای این برفواری های زیاد ماه فوریه امسال گروهی از دانشجویان مجبور شدند پای پیاده 127 کیلومتر راه را طی کنند. روز 12 اپریل ملبک ملبکوف رئیس جماعت سوناب وادی برتنگ در حالی که از روستای بسید به سمت دهه چدود حرکت می به رادیو آزادی گفت که راه به سوی روستاهای برتنگ کشاده شده است.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی.